دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستید. همکاران خوب من آماده میشن که انشالله تا ثانیه‌های دیگر با شما عزیزان باشن و اتفاقات و وقایع و رویدادهای مختلف ورزشی رو به همراه حواشی اونها مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار بدن. پس با ما همراه باشید با ورزش بدون ویرایش.
بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. عصر عالی به خیر. خیلی خوشحالم که امروز فرصت همراهی با شما رو دارم. هر جایی که هستید امیدوارم که تندرست باشید و سلامت. امروز ما با شما درباره یک موضوع قابل توجه به گفتگو میشیم. در سراسر کشور، توی شهرهای مختلف، در استانهای گونه به گونه ما، پروژه های ورزشی وجود دارن که این پروژه ها نیمه تمام رها شدن و سالهای ساله که از آغاز کلنگزنی اونها گذشته. ما در برنامه امروز میخواییم یه نگاهی داشته باشیم به پروژه های ناتمام ورزش ایران، پروژه هایی که اولویت در ساخت اونها بالاست و باید هرچه زودتر اقدام بشه برای اینکه به سرانجام برسن و تمام بشن، تا هم مردم منتفع بشن، هم از سوی دیگه بخشی از در واقع نیازمندی های جامعه ورزشمون حل بشه و همین که اون سرمایه گذاری که شده سوخت نره و از دست نره. اینها بحث هایی هستند که امروز با شما مطرح میکنیم در حوزه ورزش و به پروژه های اولویت داره ورزش ایران خواهیم پرداخت. آقای دکتر سید امیر حسینی روی خط تلفن دعوت ما رو پذیرفتند و با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، از عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جنابالی و همینطور شنوندگان محترم، احترام دارم و همینطور تبریک میگم این ایام رو خدمت همه دوستان و از اینکه عذرخواهی هم میکنم جناب شریفی، قرار بود من حضورم خدمت برسم ولی به جهت مشکلات پزشکی که بود با تأخیر روبرو شد، لذا خواهش کردم که غیر حضوری در خدمت.
همین که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید، از شما سپاسگزارم و ممنونم.
متشکرم بچه‌ها.
آقای حسینی، بگذارید که من برگردم به اواخر دهه 60 و در واقع یه روایتی داشته باشیم از فضای ورزش کشور از اون دوران تا برسیم به امروز. اتفاقی که افتاد و قابل توجه بود این بود که پس از جنگ تحمیلی 8 ساله به مردم بزرگ ایران، آقای دکتر حسن غفوری فرد رحمت الله علیه مسئولیت سازمان ورزش کشور رو پذیرفتند و یک دوره 4 ساله بر این مسند نشستند. توی دوره آقای غفوری فرد ما مواجه شدیم با یک مسئله و اون هم در واقع آمدن مدیرانی بیرون از حوزه ورزش به فدراسیون‌های ورزشی بود، با این استدلال که ما باید به لحاظ مالی بتونیم در دوران پسا جنگ کسانی رو به ورزش بیاریم که بتونن پشت سر خودشون سرمایه‌ای رو وارد ورزش بکنن. خب شاهد بودیم مرحوم، خدمت شما عرض بکنم که یزدانی خرم از دخانیات آمد، به قول خودش از سیگار واسه ورزش پول در آورد، آیه کردنوری آمدند، خیلی دیگر از چهره آیه کرباسیان، آقای شهنازی، همه این دوستان از حوزه‌های مختلف صنعتی و در واقع مالی به ورزش اومدن، مسئولیت ورزش رو بر عهده گرفتند. رسیدیم به سال 1372، دولت دوم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد و آقای غفوری فرد رفتند، آقای مصطفی هاشمی تبا آمدند و تا پایان دولت نخست آقای خاتمی هم آقای هاشمی تبا بر مسند ورزش نشستند و توی این 8 سال اتفاقهای قابل توجهی افتاد. یادم میاد سال 1377 ایشون پروژه‌ای رو با عنوان پروژه 1377 آغاز کردند و قرار بر این شد که 1377 مکان ورزشی هم از استادیوم و سالن و استخر و حالا حوزه‌های نیازمندی‌های کشور در ورزش ساخته بشه. و یادم میاد که بعدها که باهاشون صحبت کردم گفتن تا سال 1382 که ایشون مستقر بودن بیش از 2100 طرح در واقع کلنگزنی شد، مراحل احداثش پیش رفت، یه دورهی یه بخشی از اینها در دوره خود ایشون به بهره برداری رسید. و حالا وقتی که باهاشون صحبت میکردم و گفتم که این منابع مالی از کجا تأمین شد، گفتن که من اون موقع در دولت آقای هاشمی مسئولیت ستاد آهن، ستاد بازسازی جنگ رو بر عهده داشتم.
طرحهای انقلاب بود، دهه انقلاب رو ستاد
بله. و یه بخش مثلا آهن رو از اونجا تأمین میکردیم، میآوردیم، سرمایه گذاری میکردیم، یه بخشی رو از کمک های مردمی، یه بخشی رو از بودجه های جاری، یه بخشی از توان دستگاه های دیگه. در دوره آقای مهرعلی زاده ما مواجه شدیم با طرح جامع ورزش و در دوره 4 ساله آقای مهندس مهرعلی زاده هم در واقع این طرح نوشته شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و قرار بود از سال 1385 در دستور کار قرار بگیره که گرفت. 85 این اتفاق افتاد، 86 در واقع جمع‌بندی آقای علی‌آبادی و بقیه همکارانشون در سازمان وقت تربیت بدنی این شد که این طرح به درد نمی‌خورد، کنار گذاشتن از ابتدای 86 و رفتن سراغ در واقع یه طرح دیگه و یک نگاه دیگه تا سال 88 که آقای سعیدلو آمدند. آقای سعیدلو در واقع عمل کردشون در نهایت منتج و منجر به این شد که ما سازمان تربیت بدنی رو از دست بدیم، وزارت ورزش و جوانان شکل بگیره. بعدش در دوره آقای عباسی با تعلیق یه سری از فدراسیون ها مواجه شدیم. در دوره آقای گودرزی در واقع تنش‌هایی رو ما بین فوتبال و وزارت ورزش و جوانان داشتیم و همینطور پروژه ها هم یادمه که طرحی شکل گرفت و یک مفاهمه‌ای با در واقع سازمان بسیج مستضعفان که اونجا یه سری پروژه ها رو آقای گودرزی پیش بردن. در دوره آقای سلطانی فر هم این اتفاق ادامه داشت. ما در دوره آقای سجادی خب خیلی حالا شاید واژه مناسبی هم نباشه، اما با انفعال وزارت ورزش و جوانان مواجه بودیم. در دوره آقای کیومرث هاشمی دوره مدیریت اونقدری طولانی نبود که قابل قضاوت باشه، اما خب خیلی توی حوزه عمرانی و زیربنایی هم کاری اتفاق نیفتاد. فقط من میدونم که یک پروژه تعریف شد به اسم آمایش سرزمینی که قراره که فکر میکنم که طی چند هفته آتی به بهره برداری یعنی به نمایی بشه و در اختیار بهره برداران قرار بگیره برای اینکه کار رو پیش ببرن. واقعیتش اینه که الان هم دوره ماه عسل آقای احمد دنیامالی در وزارت ورزش و جوانان تقریبا دیگه میشه گفتش که به پایان رسیده و الان باید در مقام پرسشگری مقابل وزارت ورزش و جوانان پرسش‌های متعددی مطرح بشه. از جانب شما به عنوان کسی که کارشناس خبره ورزش هست، دبیرکل کمیته ملی المپیک بوده، سرپرستی ریاست فدراسیون‌های ورزشی رو بر عهده داشته، از سابقون رسانه‌های ورزشی هست، می‌خوام این رو بپرسم که اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
ببخشید که مقدمه منم یه مقداری طولانی شد.
خب منم یه نگاه تاریخی به این موضوع داشته باشم. ببینید ورزش در قبل از انقلاب به اصطلاح یه روند رو به رشدی داشت، اما توسعه ورزش به اون معناش به اصطلاح چی اتفاق نیفتاده بود. البته ورزش محلات در اون زمان به اصطلاح رونق زیادی داشت و اغلب هم بیا زمین خاکی، چون شهر انقدر توسعه پیدا نکرده بود و مردم فوتبال و ورزش‌های خاکی رو اطراف شهرها دنبال می‌کردن یا فوتبال خیابانی و غیره. و اما سیستم و نظام باشگاهداری ما هم باز در حال تولد بود، یعنی اینکه به یه رشد خیلی مناسبی برسه واقعیت اینه که دست نیافته بود. ولی در این حال قوانین مقرراتی ایجاد شده بود که به باشگاه‌های ورزشی کمک می‌کردن و بر اساس فعالیتی که باشگاه ورزشی داشتن دولت به اینها یارانه‌هایی رو کمک می‌کرد. من خودم که محصل بودم یادم میاد یه باشگاه رازی در شرف تهران بود که اون یه کمک‌های از کنم که دولتی رو دریافت می‌کرد و شهریه هم که اون موقع یه تومن 15,000 بچه ها می‌دادن از اون هم یه مثال تعمیم می‌شه. یا زورخونه ها به اصطلاح یک رقم خوبی براش در نظر گرفتن. این شروع کار بود. با شکل‌گیری به اصطلاح میزبانی ایران برای بازی آسیایی ورزش مورد توجه ویژه‌تر قرار گرفت. نقش ورزش برای توسعه برند کشور استفاده شد و با میزبانی بازی‌های آسیایی 1974 تهران اماکن ورزشی مناسبی برای میزبانی فراهم شد، یعنی استادیوم آزادی سخت به مجموعه آزادی، سالن 12,000 نفری، 5 سالن، اینها امکاناتی و سالن 2,000 سواری، اینها امکاناتی بود که در اون زمان شکل گرفت. اما این قله بود، یعنی این که ما اگر فکر کنیم توسعه در باید قاعده شکل بگیره ما این چنین نبود. یعنی ببینید ما در سال 57 تعداد روستاهای کشور 60,000 ما روستا داشتیم و اغلب روستاها فاقد امکانات ورزشی بودند. لذا بعد از انقلاب وقتی انقلاب اتفاق افتاد در واقع دهه اوائلش که خب شرایط خاصی بود و بعد هم ما با جنگ تحمیلی روبرو شدیم و یکی از معضلات و مشکلات ما در واقع این بود که ورزش در دهه 60 فاقد برنامه بود. اما بعد از آقای مرحوم شاه حسینی و بعد مرحوم حاج مصطفی داودی و بعد هم که آقای داودی شمسی اومدن و در زمان آقای درگاهی مجددن در زمان آقای مصطفی هاشمی تحصیل کردگان ورزش جوانها میدوندار شدن و خیلی از ما که فارغ التحصیل ورزش بودیم جذب دستگاه ورزش شدیم، چه در آموزش پرورش چه در سازمان تربیت بدنی. در دوره آقای احمد درگاهی که حدود سال 64-65 در واقع دوره ایشون آغاز میشه، به نظر من یه نقطه عطفی در تاریخ ورزش کشور بود. یکی اینکه تحصیل کردگان ورزش بر مسند امور بودند و خود آقای درگاهی سابقه فارغ التحصیلی مرسالی ورزش رو داشت و خیلی از کتاب مثلا محمد مایلی‌کهن، مرحوم خطیب، آقای رضا رحیمی، آقای سید نصرالله سجادی بنده و خیلی از بچهای ما در مسند مدیریتی ورزش قرار گرفتن و برای اولین بار ما برنامه اول توسعه کشور رو و بخش فرهنگ و ورزش رو مسئولیتش رو سازمان تربیت بدنی و آقای دکتر سید محمد حسین رضوی عهده‌دار شد به عنوان دبیر این بخش. و در اون دوره که آقای مهندس موسوی و آقای معظم رهبری رئیس جمهور بودن، این دوره در واقع یه نقطه عطفی است که ورزش وارد برنامه شد. ما برنامه اول توسعه رو شکل دادیم و بر اساس برنامه اول توسعه یکی از اهداف این چنین بود که ما بتونیم توسعه رو در سطح قاعده گسترش بدیم، یعنی بریم به سمت این که اماکن ورزشی ارزان و زود بازده رو بتونیم چیه در کشور داشته باشیم. خب بعد میبینید که مثلا حتی در دوره‌ای که آقای کرباسپی چه در شهر اصفهان بود که آقای رحیمی کار خوبی کرد، اون موقع مدیر کل وقت بود، مثلا همین استادیوم نقش جهان اصفهان در واقع پایگذاریش در زمان آقای کرباسی شکل میگیره و مدیریت آقای رضا رحیمی و بعد کلنگیزنیش خب میفته به دوره آقای قفوری‌پر و بعد هم چی تکمیل میشه. در دهه 60 ما یه مشکل بزرگی داشتیم و اون مشکل بزرگ،
حالا چون برای بعضی ها شاید این مقدار این نام ها ناشنا باشه، آقای رضا رحیمی که آقای دکتر امیرحسینی میگن، علیرضا رحیمی هست، بازیکن سالهای خیلی دور فوتبال ایران که بعدها اومد شد رئیس فدراسیون هندبال، یکی از موفق ترین دوره های هندبال کشور در دوره آقای رضا رحیمی شکل گرفت. خدمت شما عرض بکنم
مدیر عامل پرسپولیس هم
بعد
شدن،
بعد اومدن، دارم همین رو میگم، بعد ها اومدن به هیئت مدیره پرسپولیس، بعد شدن مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و این روندی بود که آقای رحیمی طی کردن در ورزش شما. بله خدمت شما.
بله، یعنی ببینید در دهه 60 در واقع دوره آقای احمد درگاهی و برنامه‌ریزی که آقای دکتر محمد حسین رضوی و همکاران داشتن و بنده هم به عنوان عضوی از اون کمیته برنامه‌ریزی در آموزش پرورش بودم، ما موضوع مسئله ورزش رو به عنوان موضوع توسعه‌ای در برنامه دیده شد. مثلا در همون اواخر دوره 60 که من مدیر کل تربیت بدنی بودم، ما به این سمت رفتیم که در آموزش و پرورش ما یک ردیف عمرانی داشته باشیم، یعنی در کنار هر مدرسه‌ای که ایجاد میشه تلاش بشه که بلکه بتونیم یک امکان ورزشی حداقل یه سالن ورزشی داشته باشن. رویکردها در واقع شکل گرفت و اما با یه مشکل روبرو بودیم و مشکل این بود که در دهه 60 ما با جنگ تحمیلی روبرو بودیم. همه شنوندگان محترم باید آگاه باشن که کشور با 7 میلیارد دلار اداره میشد، یعنی ما هم جنگ رو اداره میکردیم هم زندگی مردم رو با 7 میلیارد دلار در اون زمان. خب در اون زمان ورزش در جایگاه برنامه‌ای به اصطلاح چونش خیلی کم گرفته شده و این جمله جناب آقای میرزاده که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه بودن وقتی میرفتیم
که بعد اومدن شدن رئیس دانشگاه آزاد، آقای دکتر میرزاده،
وقتی از ایشون تقاضا میکردیم که آقا به ورزش توجه بشه، آقای میرزاده و همکارانشم حالا لطف هم داشتن، حالا من باید ذکر خیلی بکنم از آقای ابوالفضل خورشیدی، آقای پارسا از مدیران سازمان برنامه بودجه، آقای بنیانیان، آقای اسماعیلی، آقای نوری، اینا کارشناسان سازمان برنامه بودن که خیلی هم به ما محبت کردن. ولی اون موقع آقای میرزاده میگفتن که ورزش در واقع چونه ورزش کوچیک گرفته شده و مطابق سیاستایی که سازمان برنامه داره، وقتی بودجه‌های دستگاه‌های مختلف رو می‌خواد اضافه کنه، میگه آقا 10% مثلا %10 اضافه بشه، نمیشد یه دفعه بودجه به صلاح خیلی متحول بشه. اما شکل قانونمندی ورزش کشور شکل گرفت در دوره و حتی فدراسیون‌های ورزشی، مثلا حتی فدراسیون فوتبالی که آقای پهلوان مثلا رئیس فدراسیونش بود، یا آقای عرض کنم که مرتضوی رئیسش بودن، اینها فدراسیون کلا با 100 هزار تومان اداره میشد. من یادم هستش که برای اردوهای تیمای ملی که مرحوم استاد پرویز دهداری سرمربی تیم ملی بودن، حتی برای اردوش ما مشکل داشتیم، یعنی یه مکان اردوی مناسب چیه نداشتیم و حتی به صلاح همش از کمکای مردمی و خیلی با سختی و کمکای دولتی ما اداره می کردیم. یعنی ببینیم مثلا یه فدراسیون با 100 هزار تومان اداره میشه، تازه اونا فدراسیون مثل فوتبال.
ولی اون موقع دلار هم چقدر بود خودش نکته است دیگه.
بله، حالا شما دلاریش هم حساب کنی الان بگید اصلا دلار 10 تومان بود، اینقدر رقمی به طلاقیه
مثلا میشه 10,000 دلار.
بله، مثلا یعنی خیلی، یا مثلا هندبال یا همه رشته والیبال غیره، فدراسیون هم با مشکلات مالی روبرو بودن. بر این اساس که بود که در دهه 70 هم که شما اشاره کردین، وقتی آقای دکتر قفوری بر اومد، البته ما انتظار داشتیم که مرحوم دکتر قفوری فر برنامه توسعه اول رو چی اجرایی میکردن. مثلا ما در برنامه توسعه اول این بحث توسعه ورزش بانوان بود، توسعه مدارس ورزش بود، دبیرستانهای ورزش بود. اینو با سختی جناب آقای دکتر رضوی، آقای درگاهی، اینها در سازمان برنامه بودجه جا انداختن که ما برای توسعه ورزش بایستی به نیروی انسانی توجه بکنیم و اون انستیتوی ورزشی که در زمان آقای درگاهی چک گرفت که بسیاری اصلا فارغ التحصیلان اون مدیران سازمان شدن، مثل همین آقای دکتر آقای کیومرث هاشمی، آقای علی رغبتی و خیلی، آقای علی پور و خیلی از مدیران از همون انستیتوی ورزش بود که زمان آقای درگاهی در ورزش ایجاد شد. یا مثلا همین ایجاد مدیریت ورزش بانوان که ما خانم طاهریان مسئول شدن، یا ایجاد معاونت فرهنگی در ورزش، اینا کار درخشانی بود از دوره مدیریت آقای احمد درگاهی. انتظار می رفت که در دوره آقای قفوری فر این برنامه ها ادامه پیدا می کرد، ولی متاسفانه رویکرد مدیریتی اون دوره باز رویکرد تقصی نگرش های شخصی بود و اون برنامه مطابق اون اهدافش پیش نرفت. ولی در دوره آقای قفوری فر برای این که این فدراسیون ها از این تنگناها در بیان، رو کرد به این سمت رفت که حالا با اون مشورت هایی هم که آقای جواد متقی می دادن، این بود که افراد زینفوز در صنعت کشور رو دعوت بکنیم به کار. البته ما همین کار رو هم در دوره آقای احمد درگاهی انجام دادیم. مثلا در دوره آقای درگاهی بحث ریاست کمیته ملی المپیک که شد، با مشورتی که با جناب آقای موسوی نخست وزیر وقت انجام شد که ما رئیس کمیته المپیک رو بایستی انتخاب کنیم اگر شما هم پیشنهادی دارین، ایشون آقای مهندس هاشمی تبار رو معرفی کردن، گفتن ایشون به اصطلاح سوابق علاقمند به ورزش هستن، سوابق ورزشی هم داشتن، آدم خلاق و به اصطلاح مدیر توانمندی هستن. لذا همون زمان من یادم است که به عنوان رئیس فدراسیون هندبال و موزیک و لامسوارش هم بودیم، در مجمعی که برگزار شد جناب آقای مهندس هاشمی تبا انتخاب شدن برای ریاست کمیته ملی المپیک و 12 سال حضور موفقشون رو در المپیک ایشون از اونجا آغاز کردن. در همون زمان آقای درگاهی، مثلا آقای مهندس فائقی که اون موقع معاون سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران بودن، در جلسه اتاق فکری که بود برای انتخاب رئیس فدراسیون، خب من ایشون رو پیشنهاد کردم و آقای فائقی اومدن و رئیس فدراسیون وزنه‌برداری شدن و زیر ساختای وزنه‌برداری در زمان آقای مهندس فائقی شکل گرفت. یعنی قرارداد و انتخاب مرحوم ایوانوف مربی به اصطلاح وزنه‌برداری در زمان آقای فائقی شکل گرفت و به اصطلاح بعد از آقای از زحمات البته آقای منوچهرخان برومند هم استفاده میشد، ولی فدراسیون به هر حال در یک روند جاده ریل توسعه قرار گرفت. به هر حال توسعه ورزش با شکلی برنامه اول آغاز شد و برنامه دوم و برنامه سوم. منتها در همون دهه 60 جناب آقای هاشمی طبا به مناسبت 10 سالگرد پیروزی انقلاب این پیشنهاد رو به آقای احمد درگاهی دادن که بیاییم به مناسبت 10 سال انقلاب 1377 سالون رو به اصطلاح چی تأسیس بکنیم در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته. خوشبختانه این تر و گفت ما هم حمایت میکنیم، سازمانم امکانات و زمین و اینا رو بده و این تر آغاز شد.
من اجازه میدید آقای حسینی فقط سلام بکنم به آقای حمید شکیبا مهر، مدیر کل محترم فنی و نظارت بر طرح اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان. خوش آمدید آقای شکیبا مهر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای شریفی
ارادت.
و مهمان برنامه جناب آقای حسینی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، برمیگردم خدمت شما هستم. بله. آقای حسینی بفرمایید.
بله، من خلاصه میکنم که با شکلی برنامه اول به هر حال کار توسعه اماکن ورزشی در مناطق مختلف شکل گرفت و اون طرح 1377 سالون این تبدیل شد به اصطلاح من آخرین آمارایی که داشتم به بالای 3000 سالون در مناطق مختلف کشور شکل گرفت. و یه اتفاق دیگری که افتاد در برنامه توسعه سوم بود، در ما به این نتیجه رسیدیم که سازمان تربیت بدنی بسیاری از مدیران ورزش بیشتر درگیر سخت افزار و به قولی بیل و کلنگ هستند و از خود اصل نرم افزار و ورزش مقدار دور میشن، لذا ما